شش بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم. در 15 دقیقه پیش رو با هم مروری خواهیم داشت بر آخرین خبرها و گزارش‌های این بخش خبری. به گفته وزیر اطلاعات، سرویس‌های اطلاعاتی برخی کشورها مستقیماً علیه ایران وارد عمل شدند. 24 نماینده مجلس شورای اسلامی درباره حقوق بازنشستگان به دولت تذکر دادند. و آتش سوزی در یک واحد آموزشی پیش دبستانی در زاهدان 2 قربانی گرفت. به این بخش خبری خوش آمدید. محمود علوی وزیر اطلاعات صبح سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی گفت که برخی از کشورهای همسایه و حتی کشورهای دوردست مستقیما علیه امنیت ایران وارد عمل شدند. وزیر اطلاعات همچنین مدعی شده است که این کشورها از برخی جریانها و گروههایی که او تروریستی نامیده به صورت نقدی، کالایی و آموزشی حمایت تمام عیار می کنند. آقای علوی در اظهارات خود به نام این کشورهای همسایه یا کشورهای دوردست مستقیما اشاره‌ای نکرده است. محمود علوی همچنین در صحبت‌های خود در جواب یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تمهیدات امنیتی ایران با اشاره به پیشرفت‌های تکنیکی جریان‌های مخالف از بودجه ثابت وزارت اطلاعات گله کرد. جمهوری اسلامی ایران مدعی است که سالانه تعداد زیادی حمله هایی را که تروریستی می نامد خنثا می کند. در 2 سال اخیر ایران با 3 عملیات گسترده و مرگبار در تهران، اهواز و چابهار مواجه بوده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه مدعی شده بود که ماموران این کشور به طور دوره‌ای برای رصد برنامه هسته‌ای به ایران می روند. نامه 204 نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهوری درباره اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم همسانسازی حقوق شاغلان و بازنشستگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد. در این نامه آمده است که عدم اجرایی شدن قانون همسانسازی سبب شده تا اختلاف حقوق شاغلان و بازنشستگان در مواردی به بیش از 100% برسد. این اختلاف به موجب قانون باید حد اکثر 15% باشد. نمایندگان مجلس از حسن روحانی خواستند تا در بودجه سال 98 برای بازنشستگان افزایش حقوق در نظر بگیرد. در همین رابطه صبح روز 27 آذر ماه جمعی از بازنشستگان کشوری از جمله بازنشستگان نیروهای مسلح مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری کار ایران، اجرای قانون همسانسازی حقوق یکی از خواسته های تجمع کنندگان است. فشارها برای افزایش حقوق بازنشستگان در سرتاسر ایران این روزها و با نزدیک شدن تصویب لایحه بودجه سال 98 خورشیدی افزایش یافته است. و آتش سوزی در یک مدرسه غیر انتفاعی دخترانه در زاهدان 2 کشته بر جای گذاشت. فریبرز راشدی رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی زاهدان در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی ایران درباره این حادثه و علت وقوع آن چنین می‌گوید:
در این حادثه که حدوداً 50 تا دانش آموز بودند، متاسفانه 4 نفر دچار سوختگی شدند. متاسفانه تا این لحظه 2 نفر از این عزیزانی که دچار سوختگی شده بودند فوت کردند و 2 نفر در بخش سوختگی و مراقبت‌های ویژه بیمارستان حضرت علی نری طالب بستری هستند و مراقبت‌های درمانیشون در حال پیگیری و انجام است. علت حریق که خود ما در صحنه حضور پیدا کردیم، متاسفانه بر اثر آتش گرفتن چراغی بوده که اونجا معمولاً با چراغ نفتی بوده.
از حال 2 دانش آموز دیگر اطلاع بیشتری در دست نیست. دادستان زاهدان میگوید قصور مدیر و مربی آموزش در این حادثه محرز شده و این افراد دستگیر شدند. همچنین مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 استان زاهدان در پی این حادثه استعفا کرده است. در این مدرسه حدود 50 دانش آموز مشغول به تحصیل هستند. میپردازیم به گزارش‌های این بخش خبری و باز هم از ایران خواهیم شنید. اسحاق جهانگیری در مراسم رونمایی از 10 دستاورد فناورانه جهاد دانشگاه گفت بودجه دولت به گوشت قربانی تبدیل شده است. معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه هر کس مرکز مطالعاتی دانشگاهی یا کاری دارد از بودجه دولتی استفاده می‌کند تحسین کرد. برخی با نفوذی که در ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه یا مجلس در گذشته داشتند امروز تبدیل به عضوی از بودجه کشور مستقر شدند و این در حالی است که قرار نبود آنها از دولت بودجه بگیرند. شاهین بشیری در گفتگویی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، ابتدا از دشواری‌های تحقق بودجه سال 98 خورشیدی پرسیده است.
بودجه سال 1398 یکی از سخت‌ترین بودجه‌هایی است که در تاریخ جمهوری اسلامی تهیه میشه، به دلیل اینکه این بودجه در شرایط بحرانی شدید است، هم بحران درونی اقتصاد ایران و هم مسئله تحریم‌هایی که به شدت بر اقتصاد و در نتیجه بر درآمدها و هزینه‌های بودجه سنگینی میکنه و به همین دلیل است که علامت‌های سوال، ابهام‌های زیادی بر این بودجه سنگینی میکنه و به همین علت هم هست که ارائه بودجه به مجلس تا به حال چندین بار به عقب افتاده. مسئله بزرگ این هست که ایران از نظر مقدار درآمدهاش اطمینانی نداره در حال حاضر که چه مقدار درآمد ارزی از محل نفت وارد خزانه دولت میشه و ما میدونیم که نفت مهمترین منبع درآمد بودجه است و عدم آگاهی از مقدار درآمد ارزی که باید وارد این خزانه دولت بشه خودش یک مسئله بسیار بسیار مهم است. مقدار نفت صادراتی ایران به طرف مشتریانش تا اندازه‌ای مشخص هست یا حدس زده میشه، در عوض این معلوم نیست که چه مقدار از پول این نفت میتواند برگردد به کشور در شرایط تحریم. در این شرایط مسئله بحران داخلی ایران هم هست. بر اساس تمام پیشبینی ها چه از سوی منابع بین المللی و چه از سوی اقتصاددانان درون کشور، ایران در سال 1398 با نرخ رشد منفی روبرو هست و به همین علت هست که منبع دیگر درآمدهای ارزی ایران که مالیات باشه این هم به شدت کاهش پیدا میکنه. در این وضعیت هست که بخش بزرگی از مردم ایران و به خصوص کارمندان دولت و بازنشستگان که در وضعیت فعلی به دلیل مسئله تورم در ایران قدرت خریدشون به شدت کاهش پیدا کرده، اینها طبعا انتظار دارن که دولت بخشی از این سقوط قدرت خرید رو جبران بکنه.
الان آقای جهانگیری در صحبتاش میگه هر کسی مرکز مطالعاتی، دانشگاهی یا کاری داره از بودجه دولتی استفاده میکنه. ایشون ادامه میده که برخی با نفوذی که در ریاست جمهوری، سازمان برنامه بودجه یا مجلس در گذشته داشتن امروز تبدیل به عضوی از بودجه کشور شدن، به طوری که بودجه اونها اگه در ابتدا 1 میلیارد بوده بعد به 5 میلیارد و در حال حاضر تا 20 میلیارد افزایش پیدا کرده و این در حالی که به گفته ای آقای جهانگیری اصلا قرار نبوده این افراد، این مراکز مطالعاتی از دولت بودجه بگیرند. با این وضع ماجرا به کجا میخواد بیانجام؟ بودجه ای که معاون رئیس جمهوری داره الان رسما اذعان میکنه که با نفوذ افراد و بنیادهایی اومدن و بودجه بگیر مملکت شدن، خب این کجا میخواد تموم بشه؟
اولا حدود 75% بودجه کل کشور متعلق هست به شرکت ها و بانک های دولتی و کسی از این بودجه خبر نداره. حتی ارائه بودجه شرکت ها و بانک های دولتی به مجلس در واقع فقط و فقط به صورت تشریفاتی انجام میگیره. مجلس هیچ نظارتی بر بودجه این شرکت ها و بانک ها نداره و به همین علت هم هست که عدم شفافیت شدیدی بر این بودجه ها سنگینی میکنه. حالا طبعا همه این بانک ها، همه این شرکت های دولتی میخوان از همون امتیازاتی که پیش از اون در شرایط غیر تحریمی برخوردار بودند در حال حاضر هم از اون امتیازات برخوردار بشن و به همین علت هست که بر سر بودجه های خودشون چانه میزنند و سهم خودشون رو مطالبه میکنن. از طرف دیگه شرکت هایی هم هستن که تحت پوشش نهادهایی هستند مثل بنیاد مستضعفان، مثل آستان قدس رضوی و سایر نهادها که اینها در واقع مالیات نمیپردازند و حتی به نوعی از بودجه دولت هم سهم خودشون رو مطالبه میکنن. دولت با این نهادها هم روبرو هست. مسئله تأمین مالی هزینه های جاری و همینطور هزینه های عمرانی حوزه های علمیه مطرحه. مدارس و مؤسسات وابسته به دفاتر روحانیون مهم جمهوری اسلامی مطرحه که اینها هم سهم خودشون رو مطالبه میکنن و در نتیجه دولت باید به اونها هم جواب بده. نمایندگان مجلس هستند که هر کدوم از اونها برای حوزه انتخابی خودشون سهم مطالبه میکنن و در نتیجه اینها بر دولت فشار میارن و سهم خودشون رو مطالبه میکنن، در حالی که ما میبینیم کسان زیادی، بخش بسیار بزرگی از کارمندان دولت، بازنشسته ها در شرایط بسیار بسیار سختی هستند و طبعا دولت نمیتواند به اونها جواب نده و دست کم بخشی از سقوط قدرت خریدشون رو جبران نکنه. مجموعه این عوامل هست که بر بودجه سال 98 سنگینی میکنه و همونطور که عرض کردم این بودجه رو به یکی از سخت‌ترین بودجه‌های دوران جمهوری اسلامی تبدیل کردیم.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، در خصوص بودجه سال 1398 و دشواری‌های تحقق این بودجه که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران گفته بودجه دولت به گوشت قربانی تبدیل شده. مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه از بازماندن حدود 100 هزار کودک ایرانی از تحصیل خبر داده. به گفته احمد رضا پرنده، این کودکان بازمانده از تحصیل در گروه سنی 6 تا 11 سالند و بیشترشون در استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، کرمان، فارس و آذربایجان غربی زندگی می‌کنند. گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو بشنوید با حامد فرمند، فعال حقوق کودکان در آمریکا.
آسیب‌های اجتماعی مثل بازماندن کودکان از تحصیل تکبودی نیستند. به نظر میرسه بحث فقر عامل اصلی باشه و قبلا هم تو گزارش‌های قبلی به این موضوع به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل بازماندن کودکان از تحصیل اشاره شده. حتی تو بعضی موارد گزارش‌های از فعالان مدنی منتشر شده روی مثلا نداشتن کفش یا لوازم تحریر. اما فقط این مسائل هم نیست، و موضوع اینه که این کودکان ممکنه به دلیل شرایط خانوادگی، به دلیل مشکلات و آسیب‌های دیگری که جنبه‌های مختلف میتونه داشته باشه، اینها تبدیل شده باشن به نان‌آور یا کمک خرج خانواده، که خب این یک چرخه متفاوتی رو به وجود آورده برای اینکه کودکان از مسیر تحصیل باز بمونن.
منظورتون کودکان کار هست؟
کودکان کار، بله.
پراکندگی جغرافیایی این کودکان بازمانده از تحصیل، اینطور که این مقام وزارت کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده، نشون میده که همه این کودکان در مناطق محروم نیستن لزوماً، مثلا در استانهایی مانند تهران، فارس. شما این پراکندگی جغرافیایی رو چطور ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید که فقط کودکان فقیر رو در بر میگیره این آمار؟
آمار هم دوباره همین رو میگه، دلیل این که خراسان رضوی بخشش متصل هست به مرز افغانستان و ما میدونیم اونجا ما با شهرهای بسیار فقیر و افرادی با شرایط بسیار نامناسب زیستی مواجه هستیم. بخش دیگرش مشهد و حاشیه نشین های این شهر هست. تو آذربایجان غربی هم به همین ترتیب دوباره ما با یک مجموعه استان مرزی مواجه هستیم. تعداد دیگری از این استان ها دقیقاً همون استان های مرزی هستند که ما تصور میکنیم تو گزارش دیگه هم هست، سیستان و بلوچستان و خوزستان، اما کرمان و فارس و تهران و استان دیگر. اینها رو من ارزیابی می هستش که شبیه اون چه که در مورد مشهد گفتم، اینها احتمال اینکه ما با کودکان حاشیه نشین مواجه باشیم، کودکانی که باز به دلیل نابرابری طبقاتی، نابرابری اقتصادی از تحصیل باز موندن، لزوما کودکان کار با اون مفهومی که اینها تو خیابون دیده بشن ممکنه نباشن، حتی ممکنه تو مزارع یا تو کارهای خانگی کمک بکنن، حتی دخترانی که از تحصیل به این شرایط باز موندن.
آقای فرمند، شما سالها کار کردید روی موضوع حقوق کودکان، میخواستم از شما بپرسم این آمار تازگی داره، یعنی تفاوتی داره با آمارهایی که قبلا وجود داشته یا خیر؟
آمار کلی که گروه‌های مختلف جمع‌آوری کرده بودن عددهای بسیار بیشتر از این رو نشون میده، از 100 هزار خیلی بالاتر به میلیون میرسه. حسنی که این اتفاق داره اینه که خود دولت به صورت رسمی وارد این چرخه شده و میخواد اقدامی بکنه. بحث دیگه این هستش که این چیزی که تو این آمار معمولا نمیاد، در آمارهای دیگر که نهادهای مستقل و فعالان تهیه میکنن میاد، اون کودکان مهاجر، کودکان بدون شناسنامه هستن که اینها خب متاسفانه تو این آمارها نمیان. اساسا این آمار دقیق نیست و آمار کاملی نیست.
آقای فرمند، دولت و وزارتخانه های مرتبط مثل وزارت آموزش و پرورش چه نقشی میتونن داشته باشن برای کاهش این آمار؟
سوال ما به عنوان فعال کودکین هستش که طرح جامع ما برای مقابله با این آسیب اجتماعی و ورود به این معضل چی هستش. ما یک قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که بحث تحصیل، بحث آسیب‌های مختلفی که خانواده و خود کودک باهاش در ارتباط هستن رو داریم که هنوز معطل بوده. وقتی برنامه جامع وجود نداشته باشه سخته که بتونیم نقش این نهادها رو مشخص بکنیم.
گفتگویی بود با حامد فرمند، فعال حقوق کودکان در آمریکا، درباره بازماندن حدود 100 هزار کودک ایرانی از تحصیل که سیستان و بلوچستان هم یکی از این استان هاست که با این معضل روبرو هستش.